أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. جريان عاد که ظاهراً عاد اولاست نه عاد ثانیه و مانند آن، از دعوت به توحید عبادی شروع شد. قبلاً هم ملاحظه فرمودید وقتی اولین سخن پیامبرشون توحید عبادی باشد، معناش این است که توحید ذات را قبول دارن، توحید خالقیت را قبول دارن، توحید ربوبیت مطلقه را قبول دارن، منتها ربوبیت مقطعی و موسمی برای اونها محل نظر است. در اون جهت مشکه بدون بال اون در توحید عبادی هم مشکه. از این که پیامبرشون حضرت هود سلام الله علیه مستقیما اونها را به توحید عبادی دعوت کرده است، معلوم می شود که اون اصول پذیرفته شده بود. این لازمه که این دعوت است، زیرا ملتی که عقیده به واجب ندارد یا به توحید خالقی معتقد نیست یا به توحید ربوبی رب العالمینی معتقد نیست، اون را که به توحید عبادی دعوت نمی کند. این از لازم این دعوت، دلیل اول. دلیل دوم همون سوالهایی است که در قرآن کریم از اونها به عمل آمده، یعنی فرموده اگر از اونها سوال بکنید که خالق آسمان ها و زمین کیست، بگوین خدای سبحان است، و مدیر کل و رب العالمین کیست، میگن خدای سبحان است. خب اعتقاد به خالقیت و به دنبال ربوبیت مطلقه الله بعد از اعتقاد به اصل وجود اوست. این هم دلیل دوم. قرآن کریم که اونها رو به توحید عبادی دعوت میکنه، هم از راه حکمت اونها رو فرا میخوانه که کسی استحقاق عبادت دارد که همه این امور ذاتن از او باشه، و هم از راه جدال احسن. جدال احسن عبارت از قیاسی است که مقدمات او هم معقول است هم مقبول، منتها صبغه مقبولیت اون مقدمات باعث تشکیل این قیاس است. چون اونها قبول دارن خدای سبحان به عنوان واجب الوجود، به عنوان خالق کل، به عنوان رب الارباب این اوصاف را داراست، اونگاه انبیاء علیه السلام با اونها از راه جدال احسن احتجاج قائم میکنن که کسی شایسته ربوبیت مقطعی و در نتیجه استحقاق پرستش را دارد که ربوبیت مطلق در اختیار او باشد، کسی ربوبیت مطلق در اختیار اوست که آفرینش و خالقیت مطلق در اختیار او باشد، کسی استحقاق خالقیت مطلق را دارد که هستی او به ذات باشد. این مطلب سوم. این که در قرآن کریم فرموده است به این که اگر شما خدا را به عنوان خالق قبول دارید، به عنوان رب الارباب قبول دارید، حتما باید به عنوان توحید عبادی هم قبول داشته باشید، برای همین جهت است که از طرف اثبات کسی که اونها را قبول دارد باید توحید عبادی را هم قبول داشته باشد. از طرف نفی کسی که گرفتار شرک در عبودیت است، این سرایت میکند به شرک در ربوبیت مطلق و خالقیت مطلق و توحید ذات، و این میشه جدال احسن. جدال احسن آن است که مقدماتی که برهانی است و معقول است، منتها رو سبقه مقبولیتش زمینه تشکیل قیاس رو فراهم میکنه. و قرآن هم از راه مثبت هم از راه منفی با جدال احسن دلیل قائم میکند که تنها کسی که استحقاق عبادت دارد خدای سبحان است. پس این دو سه مطلب در تلیعه این آیه قبلا هم بیان شده، الان تقریبا تکرار شد. و الى عاد اخاهم هودا، که این ظاهرا عاد اولاست، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. این توحید عبادی مال مرحله چهارم یا پنجم است، معلوم شد اون مراحل مقبول. باز دلیل داخلی این است که شما که خدا را قبول دارید و قبول دارید که نمیشود خلاف گفته او را به او اسناد داد، چرا افترا میبندید؟ این انتم الا مفترون، یعنی خدا را قبول دارید و افترای بر خدا باطل است و چیزی را که خدا نگفته شما به او اسناد میدید، این میشه افترا. این انتم الا مفترون. اما در جریان اینکه آیا انبیا فقط در خاورمیانه بودن یا نه، این بارها به عرضتون رسید. برهان عقلی میگوید هر جا بشر هست و فکر هست و اندیشه هست، هدایت الهی ضروری است. ممکن نیست خدای سبحان یه گروهی رو در یه منطقه بیافریند و رها کند بدون هادی و راهنما. همون برهان عامی که در سوره مبارکه نساء است، لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، این چون در مقام تهدید است، این ظرف مفهوم دارد. ممکن است قبل و بعد در جای دیگر مفهوم نداشته باشند، اما اینجا چون در صدا تهدید است یک، و در مقام تعلیل است دو، به این دو جهت این مفهوم دارد. یعنی قبل از ارسال رسول بشر بر خدا حجت داشت، اما بعد از ارسال رسول بشر حجت ندارد. خب این برهان عام است، هر جا بشریت هست باید حجت خدا اونجا باشد، حالا یا امام است یا پیامبر است یا فرستاده ها و نماینده های اونها هستند که لیهلک من هلکن بینه و یحیا من حین بینه. این دلیل عقلی است که سوره مبارکه نساء برابر این دلیل عقلی این رو شکوفا کرده. اما ادله دیگر در خود قرآن به عنوان دلیل نقلی ادعا شده است که انما انت منذر و لکل قوم هاد، یا لقد بعثنا فی کل ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. فرمود در هر روستا، در هر شهر، در هر کشور و قاره ما حجتمون را ابلاغ کردیم، اعصار کردیم، اعظام کردیم. هیچ جا نیست که حجت خدا نیامده باشد، حالا یا مل واسطه یا بلا واسطه. این هم دلیل نقلی. اون آیه را نمیشد گفت دلیل نقلی یعنی تعبدی، اون آیه همون ارشاد به حکم عقل است و امضای حکم عقل. و از طرفی چه در سوره نساء چه در سوره غافر فرمود ما قصص بسیاری از انبیا را نگفتیم برای شما، البته در قرآن نگفتیم، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عترت طاهرین روشن است. اما جریان روم و ایران، اینا شده همسایه های نزدیک حجازند، بلکه دورتر از روم بخشی از کشورهای آفریقایی مرتب رفت آمد داشتن با حجاز. در روایات از ائمه علیهم السلام صادر میکنند ما اینجا ماه نمیبینیم، ولی در بعض از کشورهای آفریقایی ماها میبینن. تکلیف ما چیست؟ آیا ما برابر اونها باید روزه بگیریم و افطار بکنیم یا نه؟ فرمود به این که اگر رفت آمد نزدیک است بله، اما اگر رفت آمد نزدیک نیست بعد از چند روز به شما میرسن، نه، شما برابر افقتون و برابر افقشون. خب از دورترین منطقه‌های آفریقایی که در غرب حجاز است رفت آمد بود، روم که تقریبا نزدیک اینها بود. الف لام می قلبت روم و فی عدن ارض، ایران و روم اینا تو این بخش خاورمیانه رفت آمد بود، از یکدیگر با خبر بودن منتها با دشواری. به طولی هم نکشید که تا قلب فرانسه را اسلام گرفته و همه این منطقه اذان میگفتند. سخن در باختر دور است، یعنی آمریکا. کسی بخواد از غرب آمریکا وارد آمریکا بشه، بعد خود اقیانوس آرام را طی کند. از شرق آمریکا بخواهد وارد آمریکا بشه، بعد اقیانوس اطلس را طی کند. اقیانوس پیما که قبلا نبود، سفر اقیانوسی هم نبود. اینا خیال میکردن به اینکه با اقیانوس گرفتن کره زمین تمام میشود، دسترسی نداشته. لذا اگر اون طرف آب انبیایی بودن که یقیناً بودن، پیامبران بودن، ائمه بودن، حجج الهی بودن که یقیناً بودن، اگر در قرآن قصص اونها رو نقل میکرد راهی برای اثبات نداشت. لذا فرمود هر شهری یه پیغمبری یه حجتی دارد و ما قصص خیلی ها رو برای شما نقل نکردیم. این نمیشود به جریان روم که تقریبا میشه گفت همسایه دیوار به دیوار بخش وسیع از خاورمیانه است. اینا ایران و روم و بلکه دورتر از روم اینا رفت آمدشون بود، رفت آمد تجاری بود، غیر تجاری بود. یا مشکل اقیانوس پیما داشتن و اون طرف آب دسترسی نبود. لذا اگر قصص اون انبیا را میفرمود خب راهی برای اثبات نداشت. اما انبیای خاورمیانه را فرمود شما برید بررسی کنید قصصشون، آثارشون، میراث فرهنگیشون همش هست. بنابراین اونچه که به جریان قوم عاد برمیگردد به سه دلیل: اینا مشکل توحید ذات نداشتن، توحید خالقیت نداشتن، توحید رب العالمین نداشتن، توحید ربوبیت مقطعی دامنگیرشون بود و مشکل شرک در عبادت. از این جهت اولین دعوت هود سلام الله علیه این بود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله، یعنی معبود غیر او. و این که شما غیر خدا رو میپرستید یک افترای بیش نیست. این از مسئله توحید و اعتقاد. مطلب دیگر نیست که غالب افراد وقتی خدا را میپرستن یا خوفن من النار است یا شوقن الی الجنه، یا برای قهر و انتقام است یا برای مهر و انعام. اون گروهی که خدا را حبن لهو میپرستن تلک عبادت الاحرار جز اوحدی از انسان ها هستن. لذا غالبا انبیاء علیه السلام در دعوتشون خواسته های این دو گروه را که یکی خوفن من النار است یکی شوقن در جنت است مطرح میکنن. در سوره مبارکه انعام مشابه این گذشت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماید که من اگر خدا رو بپرستم برکات فراوانی دارد، و اگر معصیت بکنم هم خوف انتقام هست از یک سو و هم خوف زوال نعمت است از سوی دیگر، و او مرا آفریده است، فاطر من اوست. آیه 14 سوره مبارکه انعام این بود: قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خب گاهی از یطعم و ولا یطعم حد وسط تأمین می شود، به قیاس تشکیل می شود. گاهی اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم حد وسط قیاس خوفی است. غالبا با توده مردم که حرف می زنن یا خوف من النار است یا شوق من الجنه. برای اوحدی هم البته برهان اقامه می کنن، اما غالب نیست. در اینجا همینطور است، فرمود به این که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ان انتم الا مفترون، یا قوم لا اسالکم علیه اجرا الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون که بحثش گذشت، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. فرق استغفار و توبه در اوائل همین سوره مبارکه هود گذشت. استغفار طلب مغفرت و عفو از گناهان گذشته است. توبه ضمن اینکه این مطلب را به همراه دارد، تصمیم بر ترک در آینده و ترمیم آینده را هم به همراه دارد. لذا استغفار و توبه کاملا با هم فرق دارن اولا، و اگر با هم ذکر می شود استغفار قبل از توبه ذکر می شود ثانی است. فرمود شما این کار را بکنید، اگر این کار را کردید چندین برکت برای شما هست. اولا این قدرت فعلی شما می موند از بین نمی رود، ثانیا این قدرت شما مضاعف می شود، دوچندان می شود. ثالثا شما که دامدار و کشاورزید و اساس ثروتتون رو کشاورزی است، به وسیله بارانهای فراوان، بارشهای مناسب تأمین میشه و دیگه مشکلی نخواهید داشت. و اون نگرانی هایی که احیانا در اثر کمی نزول برکات جوی دامن گیرتون بود اونم برطرف میشود. یه مطلب در این است که اینها قدرتمند بودن از سه جهت. در نوبت قبل اشاره شد موقعیت سیاسیشون، اجتماعیشون و اقتصادیشون. مشکل اعتقادیشون هم که اول مطرح شد. قرآن کریم اینا رو ذکر میکنند، نیازمندی اینها به باران رو ذکر میکنند. بعد میفرماد به اینکه بین اعمال مردم و برکات و نعمتهای الهی رابطه مستقیم است. این چنین نیست که مردم هر جوری زندگی کنن زلزله خواهد آمد یا مثلا باران به موقع خواهد آمد یا نخواهد آمد یا فلان حادثه خواهد آمد فلان حادثه نخواهد آمد، این جور نیست. حالا آیات قرآنی رو در این زمینه ذکر بکنیم تا برسیم به تحلیل عقلی. در جریان قوم عاد قبلا هم رازه فرمودی که اینا خیلی مقتدر بودن. در سوره بارکه فج که علم ترکیف فعل رب و که به آد ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، نشانه اقتدار اقتصادی اونها و مانند اون بود. در سوره بارکه فصلت آیه 15 به این صورت آمده است: فاما عادون فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه، کی که از ماری رومنتر باشد. اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوتا و کانوا بآیاتنا یجحدون. اینا میگن از ما مقتدرتر کیست. اینا کشورهای ضعیف را میبینن خیال میکنن مقتدرن، دیگر خدایی که فوق کل اینهاست اینا را نمیبینن. در سوره بارک شعرا آیه 124 به بعد این است: از قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتعون و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا رب العالمین اتحبنون بکل ریع آیه تعبتون. ویلاهای تابستانی دارید، دامنهای کوه اونجا برای تفریحیتون، برای لهو و لعبتون، برای سرگرمیتون مرتب ویلا میسازید تو قله های کوه، تو دامن های کوه. و تتخذون مسانع، اون مقداری که مصنوعات شماست، مساکن رفیع شماست، خیال بکنید برای ابد میخواد بمونید، اینقدر محکم میسازید. و ازا بتشتم بتشتم جباره، اونم لذتتون، اینم قهر و غلبه و غضبتون. وقتی که حمله میکنید جبارانه حمله میکنید، تهاجم دارید جبارانه تهاجم دارید. فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. که هم طبق اون آیات یرسل السماء علیکم مدرارا شوقاً تأمین می شود، هم طبق این آیه 135 سوره شعرا خوفاً تأمین می شود. هم ترغیب است و هم تهدید، هم تشویق است و هم تخویف. اما درباره این که چگونه بین اعمال مردم و حوادث روزگار و نعمتهای الهی رابطه است، قبلا در سوره مبارکه مائده و همچنین اعراف این دو مطلب گذشت. در سوره مائده آیه 65 به 66 به این صورت است: ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر اهل کتاب یهودی ها مسیح ها مانند اون توراتشون را اقامه کنند، انجیلشون را اقامه کنند و قرآن را که به طرف اینها نازل شده است و ما انزل الیهم من ربهم اقامه کنند، نعمت های فراوانی از بالا و پایین از آسمان به نام باران های مناسب، برف های مناسب و نزولات جوی پر برکت می آید و من تحت ارجلهم که زمین رویش های خوبی دارد، درخت های خوبی، گیاه های خوبی، میوه های خوبی و ماننده ها. لیکن من هم امت مقتصده و کثیر من هم سا ما یعملون. این در سوره مبارکه مائده آیه 65-66. در سوره اعراف آیه 96 به این صورت آمده است: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فرمود اگه مردم منطقه ها، روسته ها، شهر ها ایمان بیارن و با تقوا باشن، ما برکات زمین آسمان را بروی اینها باز میکنیم، درهای برکت آسمان و زمین بروی اینها باز میشود. لکن متاسفانه اینها آیات الهی را تکذیب کردن و مورد قهر الهی واقع شدن. از آیه 96 سوره اعراف تلازم مستقیم بین صلاح و فلاح یک ملت از در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی و برخورداری اونها از نعمتهای فراوان استفاده می شود. چون که در سوره مبارکه طلاق هم این اصل کلی بازگو شده است. آیه 2 سوره مبارکه طلاق این است که: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب ملتی که با تقوا باشد هرگز گرفتار فشار اقتصادی، تورم، گرانی و مانند آن نخواهد شد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در قبال من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنکاست. اما اینکه چه تلازمی هست بین وارستگی یک ملت و فراوانی نعمت، راه عقلیش این است و نقلیش همون آیات است که خونده شده. از در راه نقلی هیچ تردیدی نیست، روایات هم برابر همین 3-4 طایفه از آیات که نمونهاش خونده شده هست که اگه ملتی اهل پرهیزکاری و تقوا باشد این ملت نیازمند به بیگانه ها نخواهد بود. پرهیزم در این است که بالاخره انسان هم مدیریت داشته باشد، کارشناسی بکند، کار بکند، تنپرور و تنبل نباشد و مانند اون. این روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم تو کتاب بخشای مکاسب و معایش کتاب شریف وسائل از بجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است که: من وجد ما ان و ترابا فافتقر فابعده الله. ملتی که آب به اندازه کافی دارد و خاک به اندازه کافی دارد، معذارک نیازمند به دیگران بشود، خدا چنین ملتی را از رحمت خاصی خود دور بکند. من وجد ما ان به ترابن ففتغر فابعده الله. خب این نشانه تلاش کردن یک ملت، کوشش کردن ملت در مهار کردن آب است، در بهره‌گیری از زمین است. این دعوت ملت است. خب حالا ما ها هر چه دعا بکنیم در قبال نفرین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چه اثری میتواند داشته باشد؟ این بیان نورانی اون حضرت است که ملتی که آب دارد، زمین دارد، اما هی به جان هم میافتند، هی خودخواهی دارند، هی بیکاری دارند، هی کمکاری دارند، هی تنپروری دارند، هی گندم صادر میکنند، هی جلوی رشد کشاورزی کشاورزان میگیرند، هی بین باید وام بدن نمیدن، هی با... خب چنین ملتی خدا روحا را از رحمت دور کند. من وجد ارزن و ما ان او ترابن و ما ان ففتغر فابعده الله. روایات هم همین بحثای آیات تأیید بکند. اما حالا راه عقلیش، یه بیان سیدان استاد رضوان الله تو المیزان داشتن تو بحثای مربوط به سوره مبارکه نساء و مائده مبسوطن مطرح شد و اون بیان است که انسانی که رو کره زمین زندگی میکند، الان 6-7 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنند، کل زمین را اینا دارن اداره میکنند. خب اینا که یه چیز جدایی از حوادث زمین نیستن، همونطوری که حوادث زمین و آسمان در نحوه تصمیم گیری اینها، شکل گیری اینها، صورت و سیرت اینها مؤثر است، عقاید و اخلاق و اعمال اینها هم به شرح زن در کل نظام مؤثر است. اینطور نیست که مردمی که در منطقه شمالن یا جنوبن یا خط استوا هستن یا شرقن یا غربن یه جور فکر بکنه، اینا خوابی هم که میبینن خواباشون فرق میکنن. مردم کنار دریا یه جور خواب میبینن، مردم کنار جنگل جدی خواب میبینن، مردم کبیری یه جور میخوابند و خواب میبینن. خب مردم مناطق گوناگون انواع و اقسام اندیشهاشون، آداب و رسومشون فرق میکنن. همونطوری که از اون طرف آثار طبیعی در بشر اثر گذارد، اعمال انسان، عقاید انسان هم در کل عالم اثر می‌گذارد. چرا؟ چون کی باید بگرداند؟ رب العالمین کیست؟ خداست. خدای سبحان بخواهد و نخواهد باید به این مردم وسائل رفاهی برساند. خب اگر فرمود یه عده اولئک شر انعام برهم ازل، فرمود یه عده دیگه هم اولئک هم شیاطین الانس، یه عده فرمود کور و غرادتن خاصه این، درباره یه دم فرمود که زر به علیهم و زلات و المسکنه. خب چه تعهدی دارد خدای سبحان نسبت به اینا که این همه امکانات بنا بدهد؟ اگر فرمود زر به علیهم و زلات و المسکنه، یا کنو غیرتن خاصه این، یا کل انعای برهم ازل، یا مثل هم که مثل الحمار، یا مثل هم که مثل الکلب، این تعبیرات را که قرآن کریم دارد، خب چه تعهدی است که خدای سبحان به مدبرات امر سفارش بکند که تک تک این بارانها حساب شده است، اینا رو در مزرعه و مرتع اینها برید. تو بیانات نورانی از سجاد سلام الله علیه است که خدای سبحان به عدد نیاز هر گیاهی قطره باران نازل میکند، لیکن وقتی ببیند این ملت نالایقن به سرزمین های دیگر میبرد، به دریاها میریزد، رهبری این بادها و ابرهای باردار به عهده خداست. فرمود ما سائقیم، ما از جلو قائدیم، از دنبال سائقیم، ما یک راننده ای نیستیم که کسی ما را از پشت سر تعقیب کند یا از جلو هدایت کند. اگر ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، قیادت و رهبری به عهده خداست. اگر انا نسوق الماء الى ارض الجرى، سیاقت و تحریک از پشت سر بهده ماست. فبود ما هم سائقیم هم قائد، این قافله که حرکت میکند جلودارش ما ایم، از پشت سر ما اینا رو میرونیم. نسوق الماء الى ارض الجرى، اگر این چنین است، خب خدای سبحان تعهدی نسپرده که هر کسی را به هر شرایطی تأمین بکند. فرمود به این که ما روزی ها اونا رو میدیم، لکه اینا روزی خودشون عمدن کنار میزنند. ما به همون اندازه که ما رو اقرب روزی میدیم، روزی اینها رو میدیم، اما اینا میخوان مرفهانه زندگی کنن، ما همچه چیزی نسپردیم. ما به افرادی که اقام و تورات بند انجیل به ما انزل الیهم من ربهم برو ان اهل القرى آمنوا و تقوا بعد دادیم لفتحنا علیهم برکات السماء والارض، اما نسبت به دیگران ما چه تعهدی داریم؟ رهبری تمام قصرهای اینها را خدا بهت دارد. او یسبح الرعد و بحمده و الملائکه و من خیفته، اینطور نیست که باران خود به خود پیدا بشود، رعد و برق خود به خود پیدا بشود، بارش و تگرگ ها و برف ها خود به خود پیدا بشود. اینا هم قائد دارن هم سائق دارن. اگر قائدشون خداست، سائقشون خداست، فرمود من میدونم به کی بدم، چقدر بدم، چقدر بدم، چجور بدم. پس بنابر این تدبیر الهی است. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ الرئیس تو بخشای پایانی الهیات شفا دارد، فرمود اکثر ما یغر رو به الجمهور حب است. البته تو دست مردم یه سلسله خرافاتی هست، اینا کنار هر درختی که خوششون بیاد دخیل میبندن، فرمود اینا رو ما نمیگیم، اما بسیاری از چیزایی که مردم داره این حقه. و اون کسی که فقط روشن فکریش در اینه که اون چی که در دست مردم است، جز سنت های مردم است، اینا رو انکار بکند، فرمود اینا که فیلسوف نیستن، اینا متفلسفن، ها اولا المتشبهت بالفلاسفه. این که میگه نماز آیه چه اثر دارد؟ این که اگه بگه نماز بخونید فرون عذاب برداشته میشه چه اثر دارد؟ همون این مبدع شناس است، نه معاد شناس است، نه رابطه بین انسان و جهان رو میشناسد. ول کن این روشن فکر رو، ده ها اولا المتشبهت بالفلاسفه فین اکثر ما یقر رو به الجمهور عقون. خود من یه رساله نوشتم در این زمینه که چجور بین نماز آیات و نزول باران رابطه است. این چنین نیست که خدای سبحان فرمود به علب استقام علی طریقت الاسقین ما ان قدقا، فرمود اگر اینها مستقیم باشن ما به اندازه کافی و لازم باران میفرستیم، به موقع هم میفرستیم. دیگه من استقام من الله قیلا، فرمود به علب استقام علی طریقت لأسقینا هم ما انقدقا، این اگه مستقیم باشه ما بنزه کافی بارو میدیم. خب کل نظام رو یه نفر دارد اداره میکنه، این یه نفر میداند که چیور اداره بکنه، چقدر اداره بکنه، چه نحوه اداره بکنه. خود مرحوم بو علی میگه من شاگرد مسجد جامعه هم و شاگرد نماز، چون مستحضرید این بدون استاد حکیم علال اطلاق شد. بخشی از منطق را میگن من پیش ابو عبدالله ناطلی خوندم، اما وقتی اون قسمت های مشکل منطق پیش آمدم استاد ندارم، فلسفه هم همینطور، طب هم همینطور. مثل یک کسی که تمام تلاش کوشش این باشه که شرح لمعه رو پیش استاد بخونه بعد جواهر بنویسه، خب این معلوم میشه نبوغ عالمی دارد دیگر. کسی که حد اکثر شرح لمعه رو خونده، این بتواند مراحل بعدی رو پشت سر بذاره، مکاسب بنویسه، جواهر بنویسه، دوره فقه بنویسه، معلومش از خودشه دیگه. این میگوید من هر وقت مشکلی داشتم، مطلبی برای من قابل حل نبود، وضو میگرفتم، به جامع شهر میرفتم، یعنی مسجد جامع، به جامع شهر میرفتم، به نماز میگذاشتم و با نماز اون مشکل من حل میشد. اینا رو ما باید رو اعتقاد عمل بکنیم، نه روی امتحان. فرمود اونا رو ول کن، دعها اولا المتشبهت بالفلاسفه. این که میبینید امام رضوان الله علیه در باره یه همچه حکیم بزرگی در کتاب شریف مصباحشون دارد، به اینکه ابن سینا مع اخطاه الکثیرت لم یکن له کفوا احد، در طی این هزار سال گرچه اشتباهات زیاد دارد اما احدی مثل او نیامده. خب بالاخره خیلی ها استاد داشتن به جای رسیدن، حوزه علمیه بود به جای رسیدن، اما نه حوزه علمیه باشد نه استاد باشد. آدم دوره طب بنویسد که سالیان متمادی اروپا او رو تقلید کند، فلسفه بنویسد، منطق بنویسد، که هنوزم که هنوزه به عظمت و جلال و شکوه مونده است. اینا از نماز گرفتن. لذا به صراط و الهیات شفا میگوید که ما قبلا یه رساله نوشتیم در این زمینه که بین نماز استسقا و نزول باران رابطه است. بسیاری از حرف ها که تو دست مردم است حق است، مبادا خدا اینا کرده به عنوانی که حالا من دو تا کلمه درس خوندم این چیزها رو منکر بشید، بگه چه فایده دارد، چه رابطه ایست به اینکه آدم فرون دعا رو بخونه مثلا زلزله برطرف بشه. بالاخره زمین خود به خود میلرزد یا کسی میلرزونه؟ هیچ عاملی نیست، یا زمین آفرین او رو اینچنین کرده؟ برای زلزله هم یه علاجی هست، برای گرانی علاجی هست، برای بیابی علاجی هست، برای قحطی علاجی هست. فرمود شما به راه باشید، ما شما رو تأمین میکنیم. غرض آن است که این چنین نیست که زمین و زمان و هوا و فضا خود به خود این چنین بشود. این نظم محیر العقول یه ناظم میطلبد. چگونه میشود نظم ریاضی دقیق که الان هزارها پژوهشگر میخوان به اسرار پی ببرن، تازه گوشه ای از این اسرار رو فهمیدن، ولی خود به خود پیدا شده. خود به خود پیدا شده یعنی امیا. این که نیست، یه مبدأ حکیمی دارد اداره میکنن. اون مبدأ حکیم این چنین فرمود، در جریان قوم نوح این طور است، در جریان قوم عاد این طور است، به یهودی ها اینجور فرمود، به مسیحی ها اینجور فرمود، به همه ما به نحو اصل کلی در سوره مائده فرمود. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. در سوره مبارکه طلاق هم اصل کلی را ارائه کرده است که من یتق الله یجعل له مخرجا. البته اون خیلی وسیع تر از این حرف است. آیه سوره طلاق مرد انسان با تقوا هرگز نمیماند، نه تنها تو مسائل مالی نمیماند، تو مسائل سیاسی نمیماند، تو مسائل اجتماعی نمیماند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بنابراین فرمود ثم تو و الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. تو روز قبلم گذشت که مدرار چون صیغه مبالغه است، مذکر و مؤنث در او یکسان است، لذا نفرمود مدرارتن. و یزدکم قوتن الى قوتکم. شما که گفتید من اشد منا قوه، همین قوه شما رو خدا حفظ میکند، بلکه مضاعف میکند. ولا تتولوا مجرمین، رو بر نگردانید مجرمانه، فاصله نگیرید، چون اگر مجرمانه فاصله گرفتید همه مشکلاتون دو برابر می شود. اما جریان لاریبفی، این لاریبفی هم می تواند خبر باشد، هم می تواند جهت قضیه باشد که مربوط به سوالات گذشته است. ما بگوییم ربنا انک جامع الناس لیوم مثل معاف که لاریبفی، این لاریبفی هم کار به ضرر داره میکند. تو اول سوره بقره همینطور است، ذالک الکتاب مبتدا خبر باشد، یعنی اونی که هست الکتاب معروف کامل است، الف لامش الف لام کامل باشد، لاریبفی یعنی به ضروره. و گاهی همین این به ضروره میتواند خبر باشد. تو مستحضری، تو منطق، همونطوری که گاهی حرف سلب جزء محمول قرار میگیرد و قضیه می شود معدولت المحمول، گاهی جهت جزء محمول قرار می گیرد و می شود قضیه محرف. و اگر مثلا ما گفتیم زیدون کاتبون بل امکان، اگر این امکان را ما جزء محمول قرار بدیم، بگیم زیدون ممکنون کتابه، جهت قضیه به ضرورت است. وقتی کاتبان را محمول قرار میدیم، میگیم زیدون کاتبون بل امکان، الانسانو موجودون بل امکان. ولی اگر امکان را جزء محمول قرار بدیم، بگیم الانسانو ممکن الوجود، جهت قضیه عوض میشود، میشه به ضروره. الانسانو ممکن الوجوده به ضروره. اینه که تو منطق از جناب شیخ اشراق نقل شده است که و شیخ اشراقی زلفتان قضیتن قصدر فلبتاته، همین است. تمام قضایی ها را به ضرورت برگردون، برای آن است که هر قضیه اگر جهت جزء محمول قرار بگیرد دیگه سبقه ضرورت پیدا میکند. آیات قرآن هم همینطور است. در جریان معاد اینطور است که مثلا معاد موجود است بل امکان، یعنی ممکن است خدا معاد خلق کند. نه خیر، معاد هست لا ریبی فی، به ضروره. قرآن حق است به ضروره، مبدأ حق است به ضروره. در غالب موارد که سخن از به ضروره است، حتی اگر لا ریبی فی به صورت خبر ذکر بشود، میتواند سبقه جهت داشته باشد. والحمد لله رب العالمین.